پرسش و پاسخ صفحه 296. آیا آیه 24 همان گفتن انشاءالله هست؟ آیه 24 بله، گفتن انشاءالله هست، ولی نه گفتن سطحی که بگه انشاءالله فقط، بلکه این برخواسته از ایمان باید باشه. و البته علاوه بر ایمان که ما همه زندگیمون تحت اراده الله داره پیش میره، علاوه بر اون برنامه هایی که ما داریم، اون برنامه ها مقداری که ما درش مؤثر هستیم و مقداری که الله درش مؤثر هستم باید در یادمون باشه وقتی میگیم انشاءالله. یعنی من میخوام این کار رو انجام بدم و بایدم تلاش بکنم که انجامش بدم و نباید به خودم مغرور بشم که من انجامش میدم. الله رو همراه خودش ببینه بدونه و خودش رو بی نیاز از قدرت الله ندونه و بفهمه که همه چیز خودش نیست، در بیرون خیلی اسباب و عواملی هست که اون هدف آن کار رو میتونه از مسیر خودش منحرف کنه، از الله بخواد که کارش به سمت هدف پیش بره و عوامل بیرونی نیاد کار اونو خراب بکنه. و همه اینها شخص باید در ذهنش باشه و اون موقع دیگه میگه آره من فلان کار انجام میدم انشاءالله، و اینجوری از الله انرژی میگیره، از الله قدرت میگیره و خیلی جمله ایمانی هست و پرقدرتی هست که قرآن داره بهمون یاد میده. ببینید قرآن دنبال ساختن چنین افرادیه، حالا قرآن و مجموعه معلومات دیگر غیر قرآن و الله، و ببینید کسان دیگر که انسان ها رو میخوان به سمت سویی بکشونن، الله دنبال چه چیز هست که انسان ها رو میخواد بسازه. و البته بعد از قرآن هم اون انسان هایی که در مسیر همون چیزی که خدا میخواد بسازه، میخواد ایجاد کنه، کسانی که کار میکنن، اونها هم کارهاشون مهم و مفیده. منتها اینو دقت بکنیم که چه ارزش هایی میخواد قرآن در وجود انسان ایجاد بکنه، اون ارزش ها، اون معنویاتی که بشر امروز چقدر دنبالش هست، تشنه اون معرفت هاست. سگ به عنوان نگهبان همراهشون بود. آره اینجا به حساب گفته میشه که اونا اشرافزاده بودن و اون اشرافزاده ها یه دوستی داشتن که اون دوست سگ داشته و میگن که چوپانی بوده و سگ همراهش بوده. اونا وقتی که از شهر خودشون بریدن رفتن پیش اون دوست چوپانشون و دوستشون هم تحت تأثیر اونا، چون همدین و همکیش اونها بود، اونم همراه اونا رفت از شهر بیرون و در غاری اونجا همراهشون پناهنده شد. این رو هم بگم که اون غار معلوم بوده در آیاتی که خوندیم، الکهف اومده، الف و لام داره و الف و لام معرفه است. وقتی که شما اونها رو رها کردید، آیه 16 مثلا، و اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فابوا الى الكهف، برید به سمت فلان غار. یعنی خودشون میشناختن، میفهمیدن اون غاری که هست. حالا امکان داره که چند غار بوده باشه دور و برشون و آنها اون غار مخصوص که مثلا بهتر یا از نظر امنیت، یعنی در ارتفاعات جوی باشه که بهتر هست، آنها اون غار خاص مد نظرشون بود و گفتن خب بریم فلان جا، اونجا خودمون رو قایم بکنیم. و حالا میگن که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند در پی نیکان گرفت و مردم شد. پسر نوح با بدان بنشست، میگه که خاندان بنوتش، این فرزندی نوح که حتی گفت انه لیس من اهلک، یعنی قد کر حتی این پسر منه و پسر من از اهلمه، ان ابنی من اهلی ابنه. بعضی میخونن خاندان نبوتش گم شد، این اشتباهه. خاندان نبوت به پسر نمیرسه لزوما، این بنوت با ونون جا به جا میشه. بنوت و اشاره داره به آیه قرآن که میفرماید ان ابنی، ابن من، بنوت ابن من از اهل منه، و میفرماید که نه اون از اهل تو نیست، گم شد دیگه، پسر بودنش و از اهلش بودن گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند با این خوبان رفت، با خوبان گرفت و مردم شد. سامنهم کلبهم سادسهم کلبهم، یعنی اینجوری در جزء مردم، در جزء انسانها داره شمارش میشه سگ. خیلی مهمه، خیلی جالبه. فرق انشاء الله و ما شاء الله چیست؟ انشاء الله اون چه که ما الان نمیدونیم چه اتفاقی میفته و به مشیت خدا واگذار میکنیم برای آیندمون، آینده از همین لحظاتی به بعد. ما شاء الله اون چه که گذشته، یعنی تا حالا اتفاق افتاده، اون چیزی بوده که الله خواسته. ما یعنی اون چیزی که بعلان، اون چیزی که هست و موجوده، شاء الله چیزهایی هست که الله خواسته. این به این شکل، این اگر در آینده خدا بخواد و ما اون چی که در گذشته خدا خواسته. این تفاوتشون میشه. مردم اون شهر از کجا فهمیدن که 309 سال اینا خواب بودن؟ آیا خودشون هم میفهمیدن؟ از کجا؟ آفرین. ببینید کلمات قرآن وقتی که صحبت میکنه، مثلا و کذالک اعثرنا علیه، این جمله سه کلمه ای میگه ما مردم رو بر اونها مطلع کردیم. مطلع کردیم که چی؟ که اونها همون آدمایی هستن که اون زمان فرار کردن اون جوانها و گم شدن. خب اونا تو کتابهاشون تو شهرشون این به عنوان قصه هی سینه به سینه نقل می شده و چه بسا حالا مادر و برای بچه هاشون می گفتن، کسانی که نویسنده بودن، تاریخدان بودن، تو کتابهاشون نوشته بودن که افرادی تحت ظلم پادشاه فلانی قد ظلمی کرد، فلان می کرد، افرادی هم رفتن دستش فرار کردن و سرنوشتشون نامعلوم شد. اینها اصلا ثبت شده بود. مثل اینکه شما در تاریخ شهرتون، روستاتون اگر چیز خاصی اتفاق افتاده، خب لابد ثبت میشه. اونا هم برای خودشون داشتن این رو و وقتی که اون علائم رو دیدن ازشون و تمام اون آدرس ها و شواهد و همه چی، اونا دیگه یقین پیدا کردن که اینا همونن که اون زمان بوده. حالا میفهمیدن که دقیانوس از چه سال تا چه سالی بوده و در چه سالی نمیدونم بیشتر شکنجه میداده، دیگه معلوم میشه که در چه سالی بوده و قشنگ میشه زمانش رو تشخیص داد. آره اونا میفهمیدن، خودشون هم فهمیدن وقتی که مردم گفتن از زمان دقیانوس چه سالی مرد و تا حالا چند سال گذشته، هم خودشون فهمیدن که خواب بودن و هم مردم شهر فهمیدن که خواب بودن و هم فهمیدن که 309 سال خواب بودن. با همین دقت، حالا این که 309 نه 308 که منظور نیست، 309 نه 305 که منظور نیست، منظور که خواب بودن یه خواب طولانی. حالا با اون دقت و ظرافت امکان داره همون تاریخ دانم به همین دقت بگه و امکان داره حالا 2-3 سال 4 سال از نظر ذهنی مردم زیر بالا بشه، 10 سال هم کم و زیاد بشه، مهم نیست. ولی با دقتش حالا اینجا الله داره برامون نقل میکنه. قول سبعتون و ثامنهم اولویت داره. چرا فعل یقولون آورده؟ خب اینا جز به همون نظریات اونها بود که میگفتن، یعنی این هم جز به گزینه ها بود، گزینه 3، گزینه 5، گزینه 7، اصلا ممکنه گزینه 4، هر کسی چیزی میگفت. حالا اینا بعضی از اون گزینه ها رو نقل کرده آورده و چون جز به گزینه مردم بوده آورده از قول مردم که اینم میگن، ولی این گزینه که میگن روش خط نکشیده، دو تا گزینه اول روش خط کشیده، علیکی میگن، همینجور میپرونن. و اینجا بعد از گفتنش نه که خط نکشیده، بلکه گفته که تعدادی هم میفهمن که چند تا بودن، یعنی همین گزینه که گفتن و خط نکشیدن، اینا دارن درست میگن. درسته این سگ بهشتی است، آیا در بهشت حیوانات هم هستند؟ ما دلیلی نداریم که هیچ سگی داخل بهشت نمیره الا سگ اصحاب کهف، همچی چیزی نیست. یا مثلا هیچ شتری داخل بهشت نیست الا شتر صالح، نه همچی چیزی نیست. یا هیچ الاغی داخل بهشت نمیره الا الاغ عزیر، مثلا در قرآن اومدهمون سوره بارکه بقره که خوندیم، نمیدونم اون الاغش هم پوسیده بود بعد زنده شد. نه همچی چیزی نداریم. حیوانات در بهشت هستن یا نیستن، حالا هرچی جواب شد اینا هم شامل همونها میشن. اصحاب کهف چه کاره بودن؟ پیامبر بودن یا انسان عادی؟ اینها انسان‌های عادی بودن، پیامبر نبودن، به مثل ماها بودن. انسان، یه انسان معمولی بدون وحی، منتها انسان‌های با شهامت، با اراده، با ایمان، خدا دوست و حقیقت جو بودن و پای اون حقیقت جوییشون و خدا جوییشون ایستادن، مرد بودن، حاضر شدن که اون لذت جوانی و امکاناتی که درش هستن، اون قدرت‌هایی که ماحولشونه رو به راحتی بهش نبگن و دنبال خدا برن. همون شهامت و شجاعتی که خیلی از پولداران ندارن، خیلی از حاکمان قدرتمندان ندارن یا اطرافیان قدرتمندان ندارن، این شهامت رو میگن که ما اگر دنبال خدا رفتیم این منافع رو از دست میدیم، اگر ما شخص دینداری شدیم، یه دیندار واقعی، باید این کار رو انجام بدیم، بعد ما زیر سوال میریم، بعد ما حساس میشیم، بعد ما فلان میشیم. همون شهامت و شجاعتی که خیلی از مردای زمانه ما ندارن و خیلی وقتا امکان داره همین خودمون هم در خیلی مواضع بلنگیم، جدی و قاطع خداجو نیستیم. اینها یه انسانهای معمولی بودن، منتها اینجوری بودن که باید از این داستان درس زندگی بگیریم، ما با خودمون صادق باشیم، با آیندهمون صادق باشیم، با خدامون صادق باشیم و پول و جوانی و قدرت و شهرت و لذت و شهوت و اینها ما رو نکشونه به سمت زمین و ما رو از خدا و حقیقت باز داره. این رو باید بفهمیم، باید اجرا بکنیم. به همین خاطر جمعه ها که وقتی این سوره خونده میشه، یعنی شخص اینجوری در وجودش تجدید قوت بکنه و شجاعت و ایمانش رو در درون خودش دوباره احیا بکنه، زنده و قوی بکنه. و انسان نیاز داره به اینکه دائما خودش رو قوی بکنه. به همین خاطر پایان هفته ها خوبه که انسان این کار انجام بده با خوندن سوره مبارکه کهف و یا دائما با قرآن استمرار و ارتباط داشتن. آیا حفظ کردن 10 آیه از سوره کهف ما را از فتنه دجال نجات میدهد؟ درسته، حدیث هست، اونم در صحیح مسلمه که میفرماید 10 آیه اول و هم 10 آیه آخر، هر دو تا روایت هست، کسی که بخونه از فتنه دجال نجات پیدا میکنه. ولی این من توضیحی بخوام بدم، ببینید، مثلا حالا همین قصه کهف، وقتی که شخص بهش توجه بکنه و اونجوری شهامت و شجاعت درش زنده بشه و حاضر که از قدرت و ثروت و موقعیتش دست بکشه به خاطر ایمانش، خب دجال چه کار میکنه؟ فتنه چیه؟ فتنه دنیا، فتنه دجال. دجال لزوماً اون دجال آخری، اون که 100%، منتها به قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل اون دجال 30 تا دجال دیگه هم میان قبل از اون. و فتنه دجال هر اون دروغگویی که تو رو به خوشبختی دعوت میکنه در حالی که دقیقاً همون بدبختیه، این میشه دجال تو. امکان داره دجال خودمون چیز غیر از اون دجال آخری باشه. ما باید حواسمون باشه که خیلی دجال ها امروز وجود دارن. وقتی یک دنیای مجازی، یک شبکه، یک کانال، یک گروه، یک افرادی وقتی که انسان ها رو میکشونن، زن ها رو، که به سمت خوشبختی و راحتی و آسایش و دقیقاً همون بدبختیشون رو رقم میزنه و مردهایی و جوانهایی رو به همین شکل یه رفاهیاتی، یک کیف و لذت ها و یک سری معانی آنها رو میکشونه که با این معانی تو خوشبخت میشی و دقیقاً در همون نقطه آنها رو بدبخت میکنه، از اون ور به خدا و پیغمبر بدبینشون میکنه و از این ور آنها رو میکشونه به شهوت، به غرق شدن در کیف و چیزی که آدم خیلی دلش میخواد. آنها رو وقتی میکشونه، خب در اون صورت دقیقاً داره بدبختش میکنه، ولی وعده خوشبختی و حس خوشبختی داره انگار بهش داره انتقال میکنه. خب این میشه فتنه تو، فتنه من، فتنه همشهریامون، فتنه این خانم، فتنه اون آقا. حالا کسی که این رو بخونه و یاد بگیر از اصحاب کهف که باید پای ایمان استاد، باید ایثار کرد، باید لذت و شهوت علکی دست کشید، این آدم از فتنه دجال آدم نجات پیدا میکنه با خوندن این. و چه جالبم رسول الله صلی الله علیه وسلم به همون آموزش داده. الان بعضی نوجوان ها سگ نگهداری میکنن، آیا نگهداری سگ درسته؟ نگهداری سگ درست نیست، مگر همین سگی که اصحاب کهف داشتن. این سگ اشکال نداره. کدوم سگ؟ سگ نگهبان. ببینید اینجا هم فرمود که باستون ذراعیه بالوسید، دم در غار ایستاده برای نگهبانی، چون این سگ مفیده، معنا داره، یک خدمتی داره میکنه به زندگی انسان، یا سگ گله هست که بازم همون سگ نگهبانیه، فرق نمی کنه در روبروی گرگ باشه یا دزد باشه، این اشکالی نداره، یا برای شکار باشه به نحوی، اونم همینجور که بازم خوندیم مکلبین سگوی تعلیم یافته. غیر از این، این سگهای پشمالوی زینتی تفریحی و کلاس گذاشتن و داخل ماشین و همراه آدم بودن و تو خانه و اینجور سگ نگهداری کردن که غیر از این سگهایی هست که براش مجوز اومده، در دین اسلام صحیح نیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده هر روزی که داری نگهداری میکنی یک قیراط از ثواب تو کم میشه. یعنی انگار نفرموده که نگهداری نکن، اشکال نداره تو سگ رو نگهداری بکن، منتها خیلی ثواب انجام بده اگر دوست داری واقعا اون سگ رو نگهداری بکنی، خیلی ثواب انجام بده، چون هر روزی یک کوه کم میشه در اثر این که حالا میخوای اون رو همچنان مصر هستی که باید نگهداری بکنی، پس به اندازه دو تا کوه اجر و ثواب انجام بده، صدقه خیلی زیاد بده، نماز خیلی بخون دو برابر دیگران، که روزی یکی کم میشه کم نیاری آخر کار، چون نگهداری سگ تو خونه مذموم دونسته شده در دین اسلام. شاید بپرسیم که چرا، حالا غیر از آن مسائل نمیدونم اون بحث نجاست و اینهاش که حالا امکان داره یکی بخواد بحث و جدل بکنه در این که نجس هست یا نیست، که وقتی پیغمبر میگه 7 بار شسته بشه و یک بارش با خاک، خب صحبت از این میرسونه که شما نباید راحت باشه پیش شما سگ، خیلی عادی باش برخورد بکنی، داره پرهیز میده، شدت پرهیزش خیلی زیادتر از چیزهای دیگه است. غیر از اون، عرضم به خدمت شما، سگ یه حالتی داره، یه حس و یه ظرفیت و استعدادی داره که اصلا میتونه جای آدم رو بگیره تو خونه. شما میدونید که خیلی ها بچه دار نمیشن، به سگشون اکتفا کردن، سگ جا بچه شونه، یعنی واقعا اینجوری ها، خیلی هم نه یه مورد استثنا، 10 مورد استثنا اینجوری باشه، سگ جای یک آدم دارن بزرگ میکنن. خب توی که میخوای بزرگ کنی بچه آدم بزرگ بکن، بچه دار نشو، از پرورشگاه بیا بچه آدم رو بزرگ کن، از بچه آدم نگهداری بکن، دستشویی خاص، اتاق خاص که برای سگ میخوای بدی، برای یه بچه پرورشگاهی بده، بچه یتیم بده، که یه انسان رو ترجیح بدی بر سگ. و زمانی که سگ، چون اون یه اخلاقی داره سگ که یه اون انسان رو جذب میکنه به سمت خودش و اینجوری جای آدم میشینه و ارزش ها جا به جا میشه، سبک زندگی، چهره زندگی آدم جوری دیگه میشه، و اون چهره از این که سگ نگهداری بکنه و با سگ انس بگیره و سگ براش مهم باشه و اونجوری تربیت بشه، خب این تربیتی که خدا میخواد از اون آدم. شما بفرمایید چند تون از اون آدمایی که عشقشون سگ هست، حالا چقدرشون عشقشون خدا و دین و نماز و فلانه، میبینید که اون یک کار از شکل کارهایی است که کارهای بعدیشون از سبک دینداری نیست و قدم به قدم شخص دورتر میشه. خب به این شکل، به همین خاطر نگهداری سگ اصلا چراغ سبزی نشون داده نشده، کسی بحث نکنه برای این که حالا نجسه، خب نجس نیست، بحث رو نجاست محض نیست، خیلی قضایای دیگه داره سگ و ارتباطات، معاشرت ها، دوستی ها، وقت گذاشتن ها، ببینید وقت گذاشتن ها، خیلی قضای دیگه خرج میشه به جایی که برای انسان هدف و نتیجه ای نمیده، و چون هدف و نتیجه ای نمیده، عمر آدم که خدا امانت دست آدم داده، این باید طبق آنچه که خود خدا صلاح میدونه ما خرجش بکنیم عمرمون رو، و خدا این رو برامون چراغ صد نشون نداده، این رو داشته باشیم، به کسی هم لطفا بر نخوره. نوشتم که به اون خونه فرشته نمیاد، میگه درسته؟ بله، حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم منتظر بود جبرئیل براش وحی بیاره جواب یک سوالی و نیومد و تعجب کرد که جبرئیل که دیر نمی کنه، سر وقت خودش میاد، چرا نیومد؟ وقتی که اومد جبرئیل گفت که در خونه تو طول سگی بود و من وارد نشدم. حالا از این حدیث، یعنی که تو اون خونه که سگ هست وارد نمیشه، ملائکه وارد نمیشن، و به همین خاطر پیغمبر دیگه گفت اون سگ رو از خونه از زیر تخت خودش قایم کرده بود اون رو بیرون بکنید، دیگه ملاحظه میکردن که سگ وارد خونه نشه، نه اینکه به سگ بدرفتاری بکنن، نه اینکه خوبی نکنن، تو کوچه ها میگرده، غذا بهش میدن، آب بهش میدن، خوبی میکنن، کسی علیکی هم به سگ نمیزنه، ظلم هم نمیکنن. تو کوچه های مدینه خیلی سگ بوده میگشتن، در امان هم زندگی میکردن، منتها داخل خونه وارد بشه دیگه ملاحظه میکردن داخل خونه شون وارد نشه. حالا مثلا در همون نگهداری سگ ها شما دقت بفرمایید، برای اینکه خب سگ یه موجودی هست که جنس نر داره، جنس ماده داره، از طبیعتشون نر بالغ میشه، ماده بالغ میشه، بعد موقعی که بالغ میشن خب خلق و خوی اون نر تغییر میکنه، ماده تغییر میکنه، عواقبی داره. به هر حال اینا برای اینکه در همون خواسته این که اونا برای خودشون زینتی یا به عنوان سرگرم نگه بکنن، میان بدترین ظلمو به اون موجود میکنن، اون نر رو مثلا میان از نر بودن خونساش میکنن و اون ماده رو، یعنی دستکاری میکنن در طبیعتش، یعنی جوری که دیگه اون سگ همیشه اون جور بمونه، فقط در خدمت و کار خودشون بمونه، نه تولید نسل داشته باشه، نه به حساب بچه بیاره، و اینجوری یعنی بنابر خواسته خودشون اون رو تغییر میدن، به جای که خودشون رو تغییر بدن میان اون رو تغییر میدن و یه دستکاری هست و ظلمی هست در حق اون حیوان، در حالی که اون حیوان نر ماده حق داره تولید مثل بکنه، حق داره که بچه دار بشه و تمام اون چیزایی که در ذاتش هستن در اون طبیعت انجام بگیره، و خوبی که در کوچه و خیابون و در جنگل و صحرا باشه، نه داخل خونه. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض